ریسکی که فرمودید، نگاه کنید، خب این یک نکته ای هست که نوعا در اقتصاد سرمایه داری، حالا اونم تازه شاید روایت های قدیمش یک تمایل جدی بود که سرمایه بازدهی بدون ریسک داشته باشه. اصلا این تمایل و این علاقه مندی که سرمایه و سرمایه گذاری یک بازدهی بدون ریسک داشته باشه، این یک تمایل اقتصاد ربوی هست، یک جهتگیری اقتصاد ربویه، همونطور که پولش رو توی بانک میگذاره و یک بازده تضمین شده و بدون ریسکی رو به دست خواهد آورد. ولی هر چقدر شما به سمت اقتصاد واقعی، اقتصادی که با بخش ریل در ارتباط با بخش واقعی مرتبطه، حرکت بکنید، که بعضا تو کشورهای پیشرفته غربی هم میبینید که در یک ساحتهایی خیلی به این سمت نزدیک شدن و واقعا یک جاهای ربا کمرنگ شده توی سیستم های اقتصادشون، ما اسلامی تر خواهیم بود. اصولاً وقتی سرمایه یک بازدهی رو برای شما به ارمغان میاره، این بازدهی چیزی نیست جز همون ریسکی که شما پذیرفتید در معرضش قرار بگیرید. این از این مسئله و خدمت شما عرضم. لذا اصلا این نکته رو به صورت عام ما نسول عین خودمون قرار بدیم، شاید اساس خیلی از در واقع استدلال هایی که برای بیمه و نهادهای مرتبط با بیمه میشه متزلزل بشه و یک تردید جدی از نظر اقتصاد اسلامی در مورد مشروعیت بیمه رو ما شاهد باشیم. اما نکته دوم که اونم مختصر خدمت شما عرض بکنم، بحث بازاریابی محصولات دانش بنیان. نگاه کنید، اصولا ما در مورد بازاریابی و تبلیغات هم باز یک شکاف هایی داریم بین اون چیزی که در واقع اقتصادی سرمایه داری هست و اون چیزی که به نظر میرسه اسلامی باشه. نگاه کنید، یکی از ارکان بازاریابی تبلیغاته،
بله،
و ادورتایزینگ هست. این ادورتایزینگ یکی از پدیده های مستحدثه در دوره مدرن هست، یکی از تأسیسات، یکی از ابداعات، یکی از نهادهای ساخته شده در دوره مدرنه که ما در عموم تمدن‌های پیشا مدرن این رو ملاحظه نمی کنیم. در ادبیات کلاسیک خود اقتصاد هم به این اذعان شده که تبلیغات تجاری و ادورتایزینگ اینها شروط رقابت سالم و رقابت کامل رو در بازار نقض می کنن و بازاری بازار رقابت کامل هست که شما در واقع ادورتایزینگ به این معنا درش نداشته باشید. شفافیت و اطلاعات کامل رو باید داشته باشید، اما این شفافیت و اطلاعات کامل رو و تأمین این اطلاعات رو اگر بسپارید به عرضه کننده کالا و تولید کننده اون کالا، قطعا این اطلاعاتی که به مشتری منتقل خواهد شد یا به بازار داده میشه دارای بایس، دارای جهتگیری و دارای در واقع غیر همسویی با واقعه. لذا ما در یک بازار اسلامی که اتفاقا دیدگاه های اقتصاد کلاسیک و اقتصاد لیبرال هم اون رو تأیید میکنه، مقوله‌ای به عنوان ادورتایزینگ به این شکل فعلی نخواهیم داشت. و اگر شما بحث ادورتایزینگ رو حذف بکنید، اصولا بخش زیادی از بحث بازاریابی منهدم خواهد شد. اما اینکه چطور ما بتونیم محصول دانش بنیان خودمون رو به جامعه معرفی بکنیم، خب شاید در واقع اون جایگزینی که در اقتصاد اسلامی برای ادورتایزینگ، برای تبلیغات تجاری معرفی میشه، اونها عمل بکنن و وارد عمل بشن. یعنی چی؟ وقتی ما نهاد تبلیغات تجاری رو حذف کردیم از نظام اقتصادی، شما یک اشخاص ثالثی را دارید، ثرد پارتی هایی هستند که اینها ممکنه در بخش غیر انتفاعی اقتصاد باشند یا در واقع در بخش دولتی که اینها وظیفه تأمین اطلاعات کامل رو و اطلاع رسانی ها رو برای بازار و مردم بر عهده می گیرند. چون اینها خودشون ذینفع مستقیم در این تولیدات و محصولات جدید نیستن، احتمال اینکه اطلاعات مغشوش و غیر واقعی به بازار برسه احتمال بسیار بسیار کمتر خواهد شد. لذا ممکنه معرفی محصولات دانش بنیان را هم این نهادها داشته باشند. من یک مثال بخوام خدمت شما عرض بکنم که تقریبا به ذهن بشه، مثلا شما در بازار مالی و بورس شرکت هایی رو دارید یا مؤسساتی رو دارید تحت عنوان مؤسسات اعتبار سنجی. این مؤسسات اعتبار سنجی میان صورت های مالی شرکت ها رو بررسی می کنن و شرکت هایی که شاخص های بهتری رو دارن از حیث سودآوری و سایر موارد، اینها رو به فعالان بازار مالی معرفی می کنن و نقش اینها همین ایفای شفافیت
بله.
و تولید اطلاعات در بازار مالی. شبیه این رو ما در بازار کالاها هم میتونیم داشته باشیم و اگر این کار رو بکنیم خدمت شما عرض شود که محصولات دانش بنیان هم از همین شیوه میتونن استفاده کنیم و بازار معرفی بشن. اما خب ناکنید یک مسئله سومی هم اینجا هست که حالا خیلی بیشتر باید در موردش اندیشیده بشه، کار بشه و مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. و اینکه اصولا این سبکی که ما دنبال تولید دانش بنیان هستیم و بین خیلی از فعالان اقتصادی کشور و محافل حتی علمی جا افتاده، یه سبکیه که مبتنی بر پذیرش اصل مالکیت فکریه. یعنی چی؟ یعنی تمام شور و شوق و اشتیاق مخترع و مبتکر و کسی که کالای دانش بنیان رو، محصول دانش بنیان رو تولید میکنه، این که بتونه پتنت و حق اختراع این رو ثبت بکنه، بعد از یک دوره‌ای که حالا بازاریابی کرد، بازار خودش رو پیدا کرد، بتونه با تولید انحصاری این کالا مجموعه اون سرمایه گذاری پیشین انجام شده رو جبران بکنه و به سود قابل توجهی هم دست پیدا بکنه. این مدل، مدلی که مبتنی بر حق اختراع هست و حمایت انحصاری از ابداعات و اختراعات یا به تعبیر دیگه مالکیت فکری، این مدل مورد در واقع پرسش جدی از سمت مبانی اقتصاد اسلامی و هاکذا به همین شکل مبادی اقتصاد لیبرال هست. با اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی، با جفت اینها، این الگو ناسازگاره. چرا که شما میاد یک انحصاری رو برای مخترع و ارائه دهنده محصول دانش بنیان قرار میدید که از قبل این انحصار سرمایه گذاری پیشین انجام شده رو جبران بکنه و به سودی هم دست پیدا بکنه و بلکه همین انگیزه عمده این افراد خواهد بود. این مسئله و مسئله مالکیت فکری به خاطر مؤلفه انحصاری که داره و به خاطر اون انحصار یه اجحاف قابل توجهی به مصرف کنندگان و سیستم اقتصادی میشه و قیمت بالاتری که برای اجناس و کالاها در بازار حکم فرما خواهد شد در فرض وجود لایسنس ها و پتنت ها، این با مبانی اقتصاد لیبرال و اسلامی ناسازگاره و یکی از مؤلفه های جدی اقتصاد کاپیتالیستی یا سرمایه‌داریه و باید محققان ما و اساتید دانشگاه های ما و اقتصاددانان ما بین کاپیتالیسم و اقتصاد لیبرال تمایز قائل بشن که متاسفانه عده انگوش شماری متفتنه به این تمایز هستند. لذا مقوله تولید دانش بنیان یه سری چالش های اساسی انجینی رو در بر داره که باید اندیشمندان بشینن و به دنبال حل کردنش باشن، و اینکه چطور ما میتونیم در یک پارادایم اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی تولید دانش بنیان رو بست و توسعه بدیم و از مؤلفه های نظام سرمایه‌داری فاصله بگیریم.